الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که در این مقطع داریم در ذیل این جمله ای که شیخ فرموده، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک فمرجعه على الاخیر الى القواعد الثابته للشاك في مقام العمل وتسمى بالاصول العمليه. که گفتیم آخوند هم خوب عوضش کرده، فرموده اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم شرعي فعلي واقعي او ظاهري فاما ان يحصل له القطع او لا، وعلى الثاني مرجعه الى الاصول العقليه والزن الانسدادي على الحكومه. چه صنایش کرده؟ حالا کادیه این بحث رو خوندیم، تکرار نکنیم، اما این بحثی که امروز به فضل الهی میخواییم درش وارد بشیم راجع به اینه که دیگه خب ما مسلم گرفتیم که مراد از مکلف مجتهده و شیخ هم اراده کرده مجتهد را که عرض شود به خدمت واسطه تصریحی در عبارتش نیست و باید مسلم مراد مجتهد باشه، چون که این کارها، این مطالبی که گفته شد در حد و شأن مقلدین نیست. رجوع به امارات و رجوع به اصول عملیه، یعنی اصول عملی مخصوصا در شبهات حکمیه، این در شأن مجتهده. پس باید مراد از این مکلف مجتهد باشه، لیکن عبارت شیخ قاصره، دلالتی بر اجتهاد نداره. خب ولذا آخوند هم که به اصطلاح عوض کرده و اونجا یک کلمه ای آورده، فی حقه او حق مقلدی، و با اینجا کلمه معلوم کرده که مراد از این مکلف مجتهده. از اون مکلف نگفته البالغ الذي وضع عليه القلم، و اون بالغی که مقلد داشته باشه خودی معلومه که مجتهده. خب عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا یک بحثی هم مطرحه از جهت اینکه محقق خویی فرمودن که نه، عرض شود این کلمه مکلف اطلاق داره و هم عام از مجتهد و مقلد در کلام شیخ اطلاق داره، شامل مقلد هم می شود و حق هم همینه که ما به همین اطلاق باقی بذاریمش و تخصیصش به مجتهد ندهیم، بذاریمش به اطلاق. اما استدلال ایشون اینه که خب درسته مصادیق عوض میشه، اما اصل مطلب خودشه. برای اینکه مکلف هم اگر قطع پیدا کرد به حکمی و قطعش حجت، مکلف غیر مجتهد، مجتهد چه کار نداریم، مجتهد معلومه. اما بحث الان سر مکلفی که مقلد باشه، مکلفی که مقلد باشه چطور این عبارت شاملش بشه، این مطالب رو دربارش بگیم. اینطور میفرماید، میفرماید اگر قطع پیدا کرد به حکم، قطع برای هر کسی حجت، چه قطع مجتهد چه قطع مقلد، اگر قطع پیدا کرد به حکم که حکم واقعی که ظاهری، میتونیم بگیم قطعش حجت نیست؟ نه، مقلد هم باشه قطعش حجت، این دستان چه قطع پیدا. و اگر قطع پیدا نکرد و نوبت برسید به امارات، اماره در رابطه با مقلد هم حجته. ولی اگر قطع پیدا نکرد زنی پیدا میکند که ناشیز از اماره معتبره، ولی مقلد حجته. اما عملا این اماره در حق مقلد به صلاح او امارات اصلی نیست، عبارت از فتوای مجتهد چه؟ نه این مقلده، مقلد اماره داره یا نه؟ اماره هم داره. اماره چیه؟ فتوای مجتهد. فتوای مجتهد برای مقلد اماره است. درست شد. برای اینکه اماره معتبره، یکی از امارات معتبره، فتوای مجتهد است برای مقلدش. پس بنابراین کبرا عوض نشد، مصداق عوض شد. کبرا که چه باشه؟ این که اگر انسان قد نداشت رجوع میکنه به اماره، اماره معتبره. بسی کبرا سر جای خودش هست، چه برای مشکل چه برای مقلد. منتها مصداقش در مورد مقلد اخباری که احادیثی که احکام شرع بیان کردن نیست. مصداقش ده چرا؟ چون محتاج به بحثه، محتاج به است که عام و خاص و عرض شود مطلق و مقید و مجمل و مبین و سنداشونه ببینه چه بیکنه که خب این دیگه موجب اختلال نظامه و از راضی مخلط خارج، مخلط توانشو نداره. خب میگیم خیلی خوب، اونها نیست، اونها نباشه، اما فتوای مشهد که خب فتوای مشهد هم یه اماره معتبر است برای مخلط. پس میتوانیم بگوییم که این کبرای کلی در مورد مخلط هم صدق میکنه. اگه قطع پیدا کرد به حکم واقعی یا ظاهری، خب به قطعش باید عمل میکنه. اگه قطع پیدا نکرد اماره معتبری داشت، باید به اماره معتبر عمل بکنه. یعنی عملا مصداقش منحصر در فتوای مقلدش. خیلی خوب، اگر این اماره رو پیدا کرد و بهش رسید که بهش عمل بکنه. اگر که دستش کوتاه شد از اماره، مثل اینکه دسترسی به مجتهد نداره به مقلدش و نمیتونه فتواشو به دست بیاره، اونجا هم جای اصول عملی هست برای اینکه عرض شود به خدمت باسات شما. اگر یقین صادق داره و شک لاحق، یعنی میدونه قطعا حکم الله یا فتوای مشتش قبلا مثلا فلان چیز بوده، حالا نمیدونه عوض شد یا نه، با استصحاب میکن. و اگر چنانچه نه، قطع و یقین صادق و شک لاحقی نداشت که ارکان استصحابه و شک داشت در این که حالا بالاخره حکم الله چیه، مسئله البراجاری بحث میکنه، اما از چی؟ از فتوای مجتهد. اگر دیگه مایوس شد و دسترسی نبود و فتوا نتونست پیدا کنه، اصالت البراءه جاری میکنه. خب اگر امکان دسترسی هست، خب احتیاط میکنه، چون مثل شبه قبل الفحص میمونه. شبه قبل الفحص باید احتیاط بکنه. اما اگر فحص شکست و به نتیجه نرسید، اصالت البراءه جاری. و کذا میفرماید پس بنابراین کبریات تغییر نمی کند. کبریات یعنی چه؟ این در درجه اول حجیت قطع، اگر قطع نبود حجیت اماره، اگر نبود اصول عملی. این کبریات تغییر نمی کند چه در حق مشتهد چه مقید. مثلا مصادیق تفاوت می کند. مصادیق در مورد مشتهد با همون روایاتند و با اون طول تفصیلشون و اصول عملی با اون طول تفصیل، اما در مورد مقلد خیلی خلاصه میشه. اماره معتبره در حق مقلد خلاصه میشه و در فتوای مجتهدش و شود خدمت شما، و اصول عملی هم به همون ترتیب که گفتیم اجرا میکنه راجع به فتوای مجتهد. اینطور ایشون اومده پس میفرماید ما میتوانیم به صحیحه و حقم همینه که اون اعلم ان المکلف را اختصاص به مجتهد ندیم و بگویم اطلاق داره هم از مجتهد و مقلد، و بعدم اینطور معنا کنیم جمله ها را. خب این فرمایش رو ولی اما بالاخره این میگن ماسمالی به جهت این که خب یعنی چه؟ یعنی شیخ عابد حالا اول کتابش مقدمه علم و اصول که میخواد او همه راجع به حجیت ظواهر کتاب بحث بکنه، راجع به حجیت اجماع معقول بحث بکنه، راجع به حجیت خبر واحد به اون مفصلی، راجع به ظن انتدادی بحث بکنه، بعد هم که میره سراغ اصول عملی با اصول، همه اینا رو بیاریم که خب چه داعی داره اگر که مقصود مکلف و مقلد باشه و به این کیفیت، این که چه ارتباطی داره به علم اصولی که شیخ میخواد بنویسه و در مقدمش بیاد این مطلب رو بگه. این چیزی رو که شیخ در مقدمه گفته به عنوان چارچوب کلیه برای مباحث کتاب. خب اگر بهمش این است که مقلد فتوای مجتهد چه ببینه و الا چه بکنه، خب که دیگه چه ارتباطی داره با این کتابی که این چارچوب کتاب رسائل باشه. این شیخ میخواسته در ابتدای کتابش یک چارچوب کلی برای مباحث آینده کتاب بنویسه. مباحث آینده کتاب چه ارتباطی به مقلد دارن به فتوای مشتهد؟ پس بنابراین این توجیهی سر حالا برای از واسه گفتنش و دانستنش خوبه، اما اینکه بیاییم بگوییم که مراد شیخ این است ایتور و علا بکنیم، نه امکان پذیر نیست. بله 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 نه یقین سابق خوب میتونم اگر یقین داشت شک کردیم میشه به فتو یقین کرد شک کرد. عرض کنم به خدمت شما، پس تا اینجا عرض کنم خدمت شما این توجیه ایشون. بعد ایشون اومده یه بحث مفصلی کرده راجع به یه اشکال دیگری، این توجیهی که ایشون کرد این هم جواب دادش. حالا یه بحث دیگه و بحثیست بسیار مهم و اون این است که خب حالا بنا گذاشتیم بر این که مراد از مکلف خصوص مجتهد باشه و این اقسامی هم که گفتیم، یعنی یا قطع یا اماره معتبره اگر نبود رجوع به اصول عملیه، اینا هم همه در رابطه با مجتهد. خب مجتهد برای خودش تنها میخواد اجتهاد بکنه، ولی تکلیف نفس خودش، شخص خودش هر شد. خب اگر این باشه که هیچ بحثی مشکلی نداره، چون قدمت یقن از ادله است که اجتهاد میکنه مجتهد در ادله. هر شد خدمت شما به همین سبتی که گفتیم، یا قطع پیدا میکنه به حکم یا نمیکنه و اماره معتبره داره، خب اماره عمل میکنه، اگه نداشت رجوع میکنه به اصول. برای چی؟ برای حکم شخص خودش، احکام تکلیف خودش. کما اینکه مشهد متجزی که فتواش برای دیگران حجت نیست، اما برای خودش حجت میتونه اجتهاد بکنه و خودش عمل بکنه، ولی برای دیگران نمیتونه فتوا بده. خب پس بنابراین علی حال مشهد برای خودش بخواد استنباط بکنه که هیچ بحثی نداره. انما الکلام در اینی که مشهد وقتی استنباط میکنه برای مقلدین، اینجا برخورد به یه اشکالی میشه برای مقلدین. برای مقلدین میخواد به صلاح اجتهاد بکنی که فتوا بده برای اون. این اشکال عبارت از اینه که اگر قد پیدا کرده به عنایت کنی که مهمه، اگر قد پیدا کرد به حکم، خب قدش که برای خودش حجته، برای دیگران هم حجت از ما به رجوع جاهل به آره. برای مقلد بلاخر رجوع جاهل به کی؟ به آره. یکی وقتی آقا قد پیدا کرده عالم حساب نمیشه دیگه، با عالمه. بعد مقلد از باب رجوع جاهل به عالم به شروع این درصد که قد پیدا کن. اگر قد پیدا نکرد اماره معتبره پیدا کرد، مثل اخبار و احادیث معتبره و اینها نسبت به حکم شرعی، اینجا هم عالم حساب میشه. عالم حساب میشه البته نه مثل علم وجدانی، این علم تنزیلی و تعبدیه و بالاخره اینا چون طریق معتبرن دیگه. پس بنابراین اینجا هم این عالم حساب می شود و اگر مقلد بخواد به صلح عمل بکنه فتواش از باب رجوع جاهل به عالم. در باب امارات هم پس ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون که امارات که قائم شد برای انسان، اون انسان عالم حساب می شه دیگه به خود. اما چه علمی؟ نه علم وجدانی، علم تنزیلی و تعبدی و یکی داره. عرض کنم خدمت شما انما الکلام در اصول عملیه. اصول عملیه که الان مجتهد میاد بینا عمل میکنه، مثلا میگوییم به استصحاب، دستش کوتاه شده از قطع و از اماره، نوبت رسیده به چی؟ نوبت رسیده به استصحاب. استصحاب در چی؟ در شبه موضعی محل بحث هم نیست، شبه حکمی محل بحثه که لاجب میخواد یه فتوا بده، حکم کلی. مثلا لحم الارنب مثلا حرامون یا حلالون یا فلان، لحم المتولد من الکلب و الغنم که ملحق نباشد در اسم آیا حلاله یا حرامه و امثال ذلك. مثلا فرض بفرمایید که العصیر الزبیبی هل هو حلالون او حرامون، هل یلحق بالعصیر العنبی تا اینکه اذا غلا یحرم او لا یلحق بی، مثلا حالا استصحاب میکنه فتوا میده به اینکه حرامون یا حلالون، یا میگه استصحاب جاری نیست یا جاری هست. على اي حال از این قبیل موارد که مثلا رجوع میکنه به اصول عملیه، فرض کن استصحاب میکنه. استصحاب چی میکنه؟ استصحاب برای خودش که هیچ اشکالی نداره، اما فرض این که میخواد استصحاب بکنه و نتیجهش بده به مقلد، خب یعنی به مقلد بگوید که این عصیر زبیبی بعد الغلیان مثلا چیه؟ حرامه. از باب استصحاب تعلیقی، چون زمانی که عنب بود اذا غلا یحرام، حالا که زبیب شده هم اذا غلا یحرام. چه استصحابیه؟ استصحاب تعلیقی. حالا به چه استنادی؟ به استناد لا تنقض الیقین بالشک. این لا تنقض الیقین بالشک در روایاتی که وارد شده همش خطاب به مکلف، یعنی به یه مکلف میگه، شخص همون مکلفی که محل ابتلاشه، میگه اگر یقین داشتی و شک کردی نقض نکن یقینت را به شک خودت، بلکه ابقا بکن یقین سابق را، یا ابقا بکن حالت سابق را. پس بنابراین یک حکمیه برای مخاطبی که خود اون مخاطب یقین داشته و بعد شک براش حاصل شده. یا مثلا فرض کنید که در اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعرف، خطاب میکنه به خود مکلف، حتی تعرف انه حرام بعینی فتدعه. خب کل شیء حلال بعد از آن که مغیر شد به حتی تعرف، اون وقت اون صدرش میشه یعنی کل شیء مشکوک، کل شیء مشکوک و مجهول الحکم فهو لک حلال، برای تو حلال. نمیش پیدا کن مطمئن باشین نمیرم بزن حتی تعرف انه حلال، تا اینکه کی پیل پیدا کنه به حرمت؟ خودت. خب پس الان یه حلیتی که آمده برای ثابت شده برای خود آدمی که جاهل به حکم و شاکه، برای خود او. پس بنابراین شک خود شخص مکلف نسبت به حلیتی که اصالت الحل برش درست کرده موضوعیت داره، موضوعیت شک خودشه. در مورد استصحاب موضوعیت یقین سابق و شک لاحق خودشه. اگر اینطور شد و قرشن قضیه فتوای مشکل و اجتهاد مشکل چطور میشه؟ برای اینکه مکلف با یقین و شکی نداره، مکلف غافله، در حالی که غفلته هیچ نه یقینی داره نه شکی داره، برای اینکه غافله اصلا اطلاعی نداره، غافله. اون کسی که یقین داره، یقین سابق و شک لاحق و استصحاب رو جاری میکنه، اون شخص مجتهده که هم یقین سابق داره و شک لاحق استصحاب. استصحاب که میکنه برای کی؟ بر ذکرام میگه برای مقلد. خب اینجا برای مقلد، بعد بهش میگه فلان چیز حلاله یا حرام، او حلیتی یا حرمتی که از برکت استصحاب ثابت میشه در موضوعش اقصد یقین و شک خود همون مکلف که میخواد عمل بکنه، حالی که اینجا او غافله و یقین و شکی داره، یقین و شکی مجتهد داره، و مجتهد برای خودش که یقین و شک داره عیبی نداره استصحاب بکن. اما حالا فرض اینه برای مقلد میخواد این کار بکن، که چه جور میشه؟ چطور ما این عویزه رو حل بکنیم؟ عرض کنم به خدمت با اساس مرحوم شیخ در جواب این اشکار فرموده که مجتهد نیابت میکنه از مقلد، مجتهد نیابت میکند از مقلد در شک و یقین، یعنی خودش را نائب قرار میداد از طرف مقلد، نائب مقلد میشه نیابتن، از طرف او شک میکنه، از طرف او یقین میکنه، به نیابت از طرف او. بعد از آنی که به نیابت از طرف او یقین و شکی براش حاصل شد، به نیابت از طرف او هم استصحاب میکنه، یا به نیابت از طرف او مثلا اصالت الحیل یا اصالت البلای جاری میکنه و هکذا. پس بنابراین با نیابت مجتهد از مقلد اومده مسئله را درست. خب بعضی بسیاری اشکال کردن، گفتن که گفتن ما دلیل علی هذه النیابه، اورد علی الشیخ، اورد علی الشیخ و انه ما دلیل علی هذه النیابه، دلیل بر این که مجتهد نائب باشه از مقلد و به جای او یقین بکنه و شک بکنه، یقین سابق تقلع حقبت چه بکنه چه بکنه، در حالت که اینا خطابات به خود مکلفین بودن و یقین و شک خود مکلف هم موضوع بود. حالا ما اینجا میگوییم که مجتهد به جای او میتونه نیابت بکنه، یقینی پیدا کنه نیابتن، شکی پیدا کنه نیابتن، استطابی بکنه نیابتن، دلیل برای نیابت چیه؟ و این را گرفتن و ما در یقین و شهر دلیلی بر نیابت لازم داریم و حالا چند که دلیلی نداریم و این را گرفتن. بعد و حقیقت خویی اینجا اومده یه توجیهی کرده برای حلی خواسته پیدا بکنه، گفته که میفرماید که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، مجتهد میاد چه کار میکنه؟ مجتهد میاد میه که مثلا حالا یکی مثال های استصحاب را بگید، نجاست ما متغیر ازازال تغییر رو انقبل نفته، تا اون زمانی که تغییرش واقعی بود یقینه به نجاست، بعد که زال تغییر رو به نفته شک پیدا میکنه که نجاست واقعیه یا نه، پس یقین سابق و شکل. اینجا مجتهد که استصحاب رو جاری میکنه از طرف برای مقلل نیابت نمیکنه، یقین و شک خودش را و برای خودش حکم جاری میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه اینجانه یقین دارم که این آب نجس بود برای در زمانی که متغیر بود و هنوز زائل نشده بود تغییرش، برای مقلدم نجس بود یا نبود؟ یقین دارم که برای مقلدم نجس بود. پس یقین الان یقین خودش ها، خیلی خوب، چون یقین داره، یقین داره به اینکه این آب متغیر نجسه، برای اینکه خب برای همه ما هم متغیر که نجسه، برای کی نجسه؟ حکم خداست برای همه. پس بنابراین مجتهد که یقین داره به نجاست این آب متغیر، میدونه که آب متغیر که نجسه برای همه نجسه، پس برای مقلدین من هم نجس بوده، پس من یقین دارم به خاطر. بعد از آنی که زال تغییره به نفسه، وقتی شک میکنه که آیا نجاست باقی یا نه، خب باز این نجاست هم برای شخص خاصی نیست، و اگر نجس برای همه نجسه، اگر نجس نیست برای همه نجس نیست، پس برای چون که دیگه در طهارت و نجاست این آب با این وضعیت خب فرقی بین اشخاص نیست، تو حکم واقعیه دیگه. نه نه نشته، خب از بدیهیات، یعنی ممکنه مثلا یه آبی مثلا بول برای یکی پاک باشه یکی نجس. بله بله، میگم بول ممکنه نجس باشه برای یه حقی گفتن ان یک احد و نجاسات هم بول، خب یعنی برای همه نجس همه؟ بله مسلمه، یعنی ما احکام واقعیه خب مال اشخاص که نیستن، احکام واقعی مال کل مسلمان ها هستن همه سبیه. الا ما دل الدلیل على خلافه، اگر یه مورد خاصی پیدا بشه، و الا احکام بله قطع به اشتراک احکام داره، قطع داریم به اشتراک احکام از بدیهیاته دیگه، سوال هم نداره. مثلا فرض کنید که از نجاست کلمه، برای کی؟ برای زیر نجاسه، برای هم پاکه نجاسه، برای همه تجاری سوال نداریم چون بدیهی. عرض کنم به خدمت شما اینجا، پس بنابراین این مجتهد میتواند بگوید، یه مرتبه میگه من یقین دارم به نجاست این آب زمان تغییرش برای خودم، حالا هم استفاده میکنم برای خودم. یه مرتبه هم میتونه بگه یقین دارم به نجاست این آب در زمان تغییرش برای مقلدم، یقین داری یا نه؟ که نجس بوده برای مقلده خدا اجازه بده، نه یقین حالا کار نداریم به که برای که حجته بفرمه بیاد بذاریم یاد تشریف بیاد فقط فقط فضل 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 سلام امن حجي عليكم السلام اهلا وسهلا سلام سلام خب توجه فرمودید. پس اینجا مجتهد میتواند بگوید که من یقین دارم به نجاست آب متغیر بر مقلد داره، درست زمانی که متغیر بوده. خب الان که اون آب تغییرش برطرف شده شک داره، خب هم شک داره در بقای نجاست، باز برو همه از شک داره در بقای نجاست همون آب متغیر بعد زمان تغییر، برای مقلدم شک داره، پس من خودم یه یقین سابقی دارم و شک لاحقی. یقین سابقم اینه که یقین دارم بر وجدان بر این که برای مقلدم این آب در زمان تغییر نجس بود و حالا هم بر وجدان شک دارم برای ما که این آب نسبت به برای مقلدم آیا پاکه یا نجس بعد زمان تغییر آیا پاکه یا نجس هم شک دارم. خیلی خوب، وقتی که من موضوع رو اینطور میگیریم اون وقت هر یقین سابقی و شک لاحقی برای صاحبش جای استثناء. خب یکیشون هم همین میگه همین آقای مجتهد میگه من یقین سابق دارم میشه که لاحق هم دارم. خب اینجا پس من میتوانم در همین رابطه خودم استثاب بکنم. چرا؟ چون که من خودم این یقین را و این شک را الان دارم، یقین سابق و شک لاحق. اون وقت استثابش به چه میشه؟ اینی که پس من الان استثاب میکنم که اون نجاست متیقنه سابق رو که به مال مقلدم بود الان هم چیه؟ الان هم باقیه. اینجا دیگه یقین یقین مقلد نیست و شک مقلد، یا یقین خود مجتهده، یقین سابقه و شک لاحقش. منتها نمیگوید حکم نجاست برای خودم، یه نجاست برای مقلده. یقین دارم به نجاست سابقه برای مقلدم، الان هم شک میکنم به نجاست لاحقه برای مقلدم، پس استصحاب میکنم نجاست سابقه را برای مقلد. یعنی استصحاب میکنم به این که این نجاستی که قبلا بود برای مقلد الان هم باقیه. و چرا؟ چون که استصحاب رکنش این است که آدم یقین و شک داشته باشه به یه چیزی، بچه چه حکم خودش چه حکم دیگری، یعنی به حکم دیگری هم یقین داشت و شک داشت و هم میتونه یه آدمی که یقین و شک داره استصحاب جاری بکنه، پس چه اشکالی داره؟ رو درکن استصحاب محفوظم و من استصحاب رو جاری میکنم و با این استصحاب که میشه ثابت میشود بقاء النجاسه در این آب برای کی؟ برای مقلد. بعد که ثابت شد برای مقلد میفرماید ادله رجوع جاهل به عالم میاد. یعنی چه؟ یعنی به برکت این استصحاب الان این مجتهد عالم شد به علم تنزیلی، به حکم ظاهری، به حکم ظاهری نجاست ظاهریه، چون استصحاب خود نجاست واقعی نمیاد، نجاست ظاهری میاد، اما علم پیدا کرد به این نجاست ظاهری. یعنی آقای مجتهد الان عالم شد به حکم ظاهری، یعنی به نجاست ظاهریه برای مقلده. چرا؟ چون که حق داشت استصحاب جاری کنه. وقتی استصحاب جاری کرد میتونه بگم بگه من برکت استصحاب من میدونم تعبدن علم دارم به این که این آب برای مقلدم نجسه یا نمیتونه بگه، میدونه خود استصحاب جاری کرده. پس وقتی استصحاب جاری کرد خودش عالم میشه. عالم به چه؟ عالم به نجاست این آب برای مقلد. وقتی عالم شد ادله تقلید که میگه رجوع الجاهل الی العالم چرا شامل این نشه؟ چون که مقلد باید جاهل رجوع کنه به عالم. خب حالا آقای مجتهد آیا عالم هست به نجاست این آب بر مقلد به برکت استصحاب یا نه؟ خب یه بین نتایجی ادله‌ای که گفتیم شد دیگه، پس خودش عالم شد به بقای نجاست برای کی؟ برای وقتی عالم شد مقلدم میتونه همین ازش بگیره از باب رجوع الجاهل الی العالم، چون بالاخره این مجتهد عالم شد به ثبوت نجاست برای مقلد، نه برای خودش، برای مقلد. وقتی علم پیدا کرد به این پس مصداق العالمه، مقلد هم مصداق الجاهله و از باب رجوع جاهل به عالم تقلید میکنه و ازش میگیره. و لهذا هر شد اینطور میگیم، یعنی در همه موارد مجتهد میتونه استصحاب جاری کنه، میتونه اسناد برای جاری کنه، اما به اعتبار یقین و این شک خودش. اما یقین و شک خودش برای که یقین نسبت به چه حکمی؟ نسبت به حکم مقلد. حکم مقلد من یقین دارم که قبلا بر مقلد نجس بود، الان هم شک دارم که بر مقلد پاک یا نجس، شک دارم، استصحاب باید بکنم. پس من باید استصحاب بکنم سبقاء نجاست را برای مقلد، یعنی این که این آب برای مقلد چیه؟ نجس. خب این استصحاب تا اینجا حق دارم بکنم برای که یقین و شک خودم دارم دیگه. وقتی که کردم استبک برکت این استصحاب که جاری کردم، من یه علم تنزیلی پیدا میکنم از برکت استصحاب به نجاست ظاهریه، برای اینکه استصحاب نجاست ظاهری درست میکنه دیگه. پس علم مجتهد عالم شد به نجاست ظاهریه. برای کی؟ برای مقلده. اینجا ادله تقلیل میگوین که جاهل حق داره رجوع کنه به حاله، پس این مقلد حق داره این مطلب رو از مجتهدش بگیره. خیلی خوب، دو تا مجتهد حسن گول دعیلت بکن. الان میگوییم که مجتهد دو تا یقین و شک داره، یه یقین و شک داره به نجاست هذا المال نفسه، یه یقین و شک داره به نجاست هذا المال مقلده. نه عنایت بفرمایید، سر در اول اینه که یقین و شک اگر بخواد یقین و شک مقلد را در نظر بگیریم، بعد بگیم که مشرد خوی یقین و شکش به درد یقین و شک مقلد که نقافله، یقین و شک این هم به درد مقلد نمی کنه اگه بخواد استثاب بکنه برای مقلد، یعنی ابقا بکنه نجاست سابقه رو برای مقلد جایز. برای چه؟ برای اینکه موضوع اون استثاب یقین و شک خود مقلد. اینجا آی خویی اینطور نمیگه، میگه که یقین و شک خود مجته برای استثاب خود مجته، اما معروض این یقین و شک چه نجاستیه؟ فقه میکنه نجاست المال نفسه باشه، نجاست المال مقلده باشه. بازم چون میزان چه بود؟ این بود که آدم اگر شک و یقین به یه چیزی داشت به هر چه مال خودش باشه چه مال دیگری میتونه استثاب بکنه، چون یقین و شک پیدا کرده. پس این طوریشو توجیه میفرماید به درست، منتها معذارید به نظر ما محل اشکاله. چرا این بیان محل اشکال؟ اینو بگیم و دیگه تمام کنیم. خب دقت بفرمایید، قبول داریم که مجتهد میتواند بگوید دیگه که پنج تا هم روشن باشه جمالم بد نیست، یعنی کمی حالا من احساس جرمان میکنم، یا مجتهد میتواند بگوید من خودم یقین و شکی دارم استصحابم میکنم، منتها یقین و شک به چه؟ به نجاسه لمقلدی، فاستصحب هذه النجاسه باعتبار اني متيقن و اني شاد فيجوز لي ان استصحب. لكن چی استصحاب میکنم؟ متعلق این یقین و شک من مثلا یه چیزیه مثلا در اون سر دنیا مربوط به هر چی میخواد باش، من به یقین و شک خودم کار دارم و الان هم به استناد این یقین و شک استصحاب میکنم، پس استصحاب میکنم بقای نجاست را برای مقرر، چون به هم بهش یقین دارم، هم و یقین صادق و هم شک دارم، ارکانش تمامه. اینطور محقق خویی فرمود. حالا جواب ما چیه؟ اشکالی که به نظر ما میرسه، دقت بکنید، اشکالی که به نظر ما میرسه اینه که بله باریکر این استصحاب جاریه، این استصحاب جاریه، یعنی من استصحاب هم جز اصول عملی است، حتما باید ثمره عملی داشته باشه برای خود مجری استصحاب. اینجا که مجتهد میگوید من یقینی دارم خودم به اینکه آب نجس بود برای اون زید مقلد، بعدم شک دارم در بقاش برای کی؟ برای اون مقلد، به اعتبار اینکه یقین و شک مال منه، پس من حق استصحاب دارم، پس میتوانم استصحاب بکنم بقای نجاست. کدوم نجاست؟ نجاست متعلق مربوط به آقای زید مقلد. خب تا اینجا درست، اما چون که مقدار و مبنا و میزان جریان اصول عملیه در حد ثمره عملیه است برای خود مجری، پس بنابراین قبول میکنیم این استصحاب را در یه حدی، و اون در حدی که ثبوت نجاست برای اون شخص هر ثمره عملیه برای آقای مجتهد داره که مجری استصحابه، این مقدار استصحاب جاری میشه، و ثمره عملیه که مربوط به خود چه جایی میشه. اما اگر بخواد بگیم که حالا عالم شدم به این و چون عالم شد به برکت استصحاب به این فتوا بده، به او اصل مثبته. برای چه؟ برای این که علم من به او امر تکوینیه، یعنی اینجا واسطه عقلی خود دیگه، و من عالم شدم پس بنابراین علم پیدا کردم، بنابراین یجوز للجاهل ان یرجع الیه، اینجا یه واسطه عقلی خورده، چون علم من به این واسطه است برای جواز تقلید مقلد از من. به چه مناسبه؟ من استصحاب جاری کردم،
نجات ثبوت نجاست برای دیگری ثمر عملی برای من نداره. اگر فرض کردیم یه وقتی داشت، این استثاب در حد این ثمر جاری میشه، اما اینکه حکمی بشه که او به دست بگیره، این به چه مناسبه است؟ این ربطی ندار، مگر اینکه نائب باشه از او، مگر اینکه حق باشه باشه استثاب. فرض اینه که حق نداره استثاب برای او جاری کنه، حق داره استثاب برای خودش جاری کنه، چون که گفتیم یقین شک و هر کسی برای خودش معتبره و مجوز اجرای استثاب برای خودش. پس مجوز استثاب که شد برای خودش در حدی که ثمره عملیه داره برای خودش، اما دیگه این که منتقل بشه به او و او به این عمل بکنه دلیلی نداره. فتوا بعد از آنی که من عالم حساب بشم و عالم که حساب شد، معلوم و نجاست سابقه، مشکوک لاحقا، تعبد بده اجازه خونه دخل ده اجازه فرما ببینیم ده اجازه فرما اجازه فرما. این عرض کنم خدمه، علم سابق که من داشتم، اما لاحق چیه؟ شکه. دلیل بر این که من الان اینج در این زمان که شک دارم علم تعبدی دارم، دلیل تعبد اجرا است. دلیل اجرا است در حد ثمره عملی برای خودت تنزیلش میکنه، اما عالمت نمیکنه به قول مطلق که اون بتونه ازت تقلید بکنه، عالمت میکنه در حد عمل خودت، چون ثمره عملی برای خودت داره. نه نه، او جایز نیست بگیره، او جایز نیست بگیره. دلیل بر این که او جایزه بگیره چیه؟ ده گوش بدید. پس بنابراین نه، نیست، این فایده نداره. عرض کنم به خدمت شما این استصحاب که دلیل تنزیل ما چیه؟ دلیل استصحابه که میگه اینجا شما علم تعبدی و تنزیلی دارید، اما بعد از آنی که شامل شد این علم تنزیلی درست میکنه، خوشمولش در حد ثمره عملیات برای خودش، نه برای مطلق. یعنی این استصحابی که آقا الان جاری میکنه نمیتواند این را معلوم و نجاسه بکنه به قول مطلق برای همه. چرا؟ چون اصل عملیه، اصل عملی محدود به چی؟ به ثمره عملی برای خود مجری. ثمره عملی برای خود مجری محدودش میکنه، تنزیل منزله علم میشه اما در حد عمل خودش که ثمره عملی براش داره. اما اگر یه روش ثمره عملی داره برای کس دیگه، این ما نمیتونیم اصل جاری بکنیم، مگر اینکه موضوع اثر بشه برای ما. ده سر بکن، سر بکن، جایی بوش دادن. مثل چه؟ مثل این که ما فرض کنیم ثمره عملی داشته باشه برای ما، مثل استصحاب ملک. مثلا فرض کنیم یک کسی تعارف میکنه به مالش، میگه میگه اینو بخور. ما استصحاب ملکیت میخوام، نمیدونیم آیا مالکی یا مالک نیست، ما استصحاب ملکیت برای اون میکنیم که وقتی ثابت شد ملک اوست، حالا به ما تعارف کرده، ما بتوانیم بخوریم. چون ثمره عملی برای ما پیدا میکنه، استصحاب ما جاری میشه در حد ثمره عملی خودمون. یعنی نه اینکه حالا دیگه ثابت بشه که ملک او آغاز شد، چرا؟ چون ما استصحاب جاری کردیم. ملکیت او به قول مطلق با استصحاب ما ثابت نمیشه، با استصحاب ما ملکیت اون آقا که تعارف کرده گفته بیا بخور در چه حد ثابت میشه این ملکیت؟ بل اضافه الى نفسی، که الان که تعارف کرده من حق دارم بخورم، این استصحاب ملکیت جاری. اما شما یه استصحاب، شما یقین سابق دارید به شکل آن یه استصحاب جاری بکنید برای ملکیت کسی دیگر، بعدم به دستش بدید که او خودش بره بخوره و به سلام ملکیتش از خود ثابت کنه با استصحاب شما. نه، این غلط. پس بنابراین الان بخواهش بدید اول مطلب خوب روشن بشه و حلاجی. پس بنابراین دهشت گوش بدید. پس بنابراین الان ذالک گوش بدید تو خوب بفهمید، من دلم میخواد که اول خوب بفهمید. بعد پس بعد بلابر این اینطور شد که این اینکه ایشون میفرماید مجتهد خودش هم متیقنه، هم شاک متیقن سابق و شاک لاحق نسبت به نجاستی که مال مقلده. خب این به اعتبار این که خودش متیقن سابق و شاک لاحق هست، استصحاب برای خودش میتونه جاری بکنه. بعد میگه وقتی برای خودش جاری کرد میشه عالم به نجاست. و وقت اون یکی چی؟ اونم خجاله جاهل رجوع میکنه به عالم. اینجا میگیم نه، یه مقالطه گیده کنه. برای چه؟ برای اینکه دلیل استصحاب قاصره، نمیتونه همچه تنزیل مطلقی درست بکنه. دلیل استصحاب میتواند بیاید، بله به شما میگوید که این یقین سابقه به نجاست و شکل لاحق را هم میتوانی استصحاب بکنی، اما در صورتی که اثبات در حدی که در محدوده در حدی که نجاست این ما این ما برای اون آقا اگه اثر عملی داشت برای شما، برای اثر عملی خودت میتوانی استصحاب بکنی، اما استصحاب فقط به درد خودت میخوره و نسبیه، یعنی در حد ثمره عملی برای خودت حجیت داره و بیش از این حجیت نداره، برای اینکه بالاخره نه اصول عملیان اصول عملی هر کی جاری میکنه باید ثمره عملی داشته باشه برای خودت، دلیل این مقدار میگه. اما اگر اینکه من بخوام اصل جاری بکنم هیچ ثمره عملی برای خودم ندارم، یعنی آب نجس میشه برای مقلد، چرا ربطی به من داره؟ ثمره عملی ابتدایی برای من نداره. من همینطور استصحاب جاری بکنم اون وقت اسمم بشه عالم بحر، اون آقا بیاد چه کار کنه؟ ورداره بیاد استفاده کنه، و در حالی که هیچ ثمره عملی هم برای من اگر هم داشت خود در حد ثمره عملی خودم ثابت شده نه برای او. عالمیت من به این حال که بعد او رجوع کنه به جهان و عالم و اینا هم اصل مثبتن، چون عالمیت من صدق عالمیت من اثر شرعی نیست اثر عملی نیست، من که صدق بکنه برم عالم به علم تنزیلی اثر عملی حساب میشه؟ اثر عملی نیست. اثر عملی یعنی جواز خوردن، جواز نوشیدن، جواز نمیدونم فلان، اباحه عمل. این که صدق بکنه من که انی عالم نیست اثر عملی حساب نمیشه. پس بنابراین اجزای استصحاب در حالی که اثر عملی نداره الا این که بر من صدق بکنه که من وقتی استصحاب کردم پس من عالمم، وقتی عالم شدم چی؟ و مقلد میتوان از من بگیره به جای جالب عالم بکنه اصل مثبته و شبه الله عالم.